تصور کنید یه چیزی حدود 1500 دلار پول بی زبون رو برای یه دستگاه تکنولوژی پرمیوم هزینه کردید. خب جعبه رو باز می‌کنید، همون بوی پلاستیک نو و قطعات الکترونیکی به مشامتون میرسه. دستگاه رو روشن می‌کنید، رو مبل لم میدین تا از این شاهکار مهندسی لذت ببرید و بعد در کمتر از 5 دقیقه دستگاه خاموش میشه
و یه خط قرمز درخشان و خیلی عجیب روی مانیتورتون نقش می‌بنده. آره این واقعا شبیه یه کابوسه.
دقیقاً این کابوسیه که امروز خیلی از خریدارها رو درگیر خودش کرده. سلام به همگی. امروز تو این کاوش عمیق می‌خوایم بریم سراغ همین شکاف عظیم. میدونی همون فاصله ترسناک بین وعده‌های پرزرق و برق قول‌های تکنولوژی و اون واقعیتی که در نهایت دست ما رو می‌گیره.
راستش قرارم نیست فقط خبرها رو بخونیم. می‌خوایم بریم زیر کاپوت این بحران‌های سخت افزاری و تصمیمات استراتژیک شرکت‌ها و حتی یه سری بدافزار جاسوسی تا ببینیم اون پشت واقعاً چه خبره.
100%. چون وقتی به این اتفاقات نگاه میکنی میبینی مرز بین یه موفقیت تاریخی و یه فاجعه روابط عمومی چقدر باریک شده. پس بیایید مستقیم بریم سراغ همون دستگاه 1500 دلاری که الان حسابی سر و صدا کرده. خب منظورم استیم ماشینه، دستگاه جدید شرکت والو هست. وقتی داشتم گزارش‌های یورو گیمر رو میخونم دیدم کاربرای اسم خیلی آشنا روی این مشکل گذاشتن.
خط قرمز مرگ یا همون Red Line of Death که خب اسم به شدت ترسناکیه تو دنیای گیم.
آره واقعا. ظاهراً پردازنده گرافیکی دستگاه بعد از فقط چند دقیقه زیر بار رفتن کلن از کار میفته. ولی میدونی انتخاب این اسم اصلا تصادفی نیست، درسته؟
نه به هیچ وجه. ببین این یه کنایه مستقیم به یکی از تاریک‌ترین دورانهای تاریخ گیمینگه. منظورم حلقه قرمز مرگ تو کنسول‌های ایکس باکس 360 است. اون زمان مایکروسافت سر مشکل طراحی سیستم خنک کننده و لحیم‌کاری با یه آمار خرابی وحشتناک روبرو شد. یه چیزی بین 23 تا 54%.
وای 54%، یعنی نصف کنسول‌های بازار.
دقیقاً. و اونا مجبور شدن میلیاردها دلار برای تمدید گارانتی هزینه کنن. حالا الان وقتی گیمرها این خط قرمز رو روی استیم ماشین میبینن، ناخودآگاه همون وحشت تاریخی براشون تداعی میشه.
خب اینجا من میخوام یکم نقش وکیل مدافع رو برای والو بازی کنم. ببین وقتی ما از ایکس باکس حرف میزنیم داریم درباره میلیون ها کنسول سوخته صحبت میکنیم، اما الان در مورد استیم ماشین خب ما فقط با یه سری گزارش محدود تو فرومای اینترنتی طرفیم.
آره تعدادشون خیلی زیاد نیست تا الان.
خب پس کاربر میگه داشتم یه بازی معمولی میکردم، دستگاه سوخت، ولی همیشه تو خط تولید اولیه ی هر سخت افزاری یه درصد کمی خرابی کاملا طبیعیه. میخوام بپرسم آیا واقعا عادلانه است که به این سرعت حکم اعدام استیم ماشین رو صادر کنیم؟
ببین مسئله اصلا سر عادلانه بودن نیست، بحث سر آستانه تحمل روانی بازاره. شما وقتی 1500 دلار پول میدی، داری یه محصول پریمیوم خریدی. تو این سطح از قیمت، آستانه تحمل کاربر برای چیزی که تو بهش میگی خرابی طبیعی خط تولید، دقیقاً روی صفر تنظیم شده.
یعنی هیچ عذری پذیرفته نیست.
هیچ عذری. وقتی یه قطعه به این گرونی، همون دقایق اول دچار مشکل حرارتی یا اصطلاحاً ترمال تراتلینگ میشه و از کار میفته، کاربر دیگه به آمار خرابی 1% اهمیت نمیده. فقط حس میکنه پولش رو ریخته دور. راستش تنها چیزی که الان داره از والو محافظت میکنه اون اعتبار فوق‌العاده‌ایه که سر استیم دک جمع کردن. این تنها سپر دفاعیشونه.
منطقیه. خب پس با این اوصاف اونایی که دستگاه رو خریدن الان باید چی کار کنن؟ سریع پسش بدن؟
نه لزومن. بهترین کار اینه که تو همون هفته‌های اول که تو سخت افزار بهش میگن دوره طلایی بروز خطا، دستگاه رو تحت بالاترین فشار پردازشی ممکن تست کنن. اگر پردازنده نقص کارخانه‌ای داشته باشه، همون روزای اول خودشون نشون میده و راحت میتونن از گارانتی تعویض استفاده کنن.
ایده خوبیه. خب والو الان درگیر یه بحرانیه که ریشش تو فیزیک و سخت افزاره. اما بیاید بریم سراغ سونی. سونی الان درگیر یه بحرانیه که چطور بگم کاملا ساخته ی دست خودشه. یه گل به خودی استراتژیک واقعی.
آره، این یکی ریشش تو درک نکردن روانشناسی مشتریه.
دقیقاً. سونی اومده اعلام کرده که تو ژانویه 2028 تولید دیسکای فیزیکی رو برای همیشه متوقف میکنه و خب واکنش بازار به این خبر یه چیزی بود که
یکی از عجیبترین تناقضای رفتاری رو رقم زد. واقعا دیوانه وار بود.
خیلی عجیب بود. مقاله پوش اسکوئر رو که میخوندم نوشته بود یه هجوم بی سابقه برای خرید دیسک درایف های اکسترنال پلی‌استیشن 5 را افتاده. سونی اونقدر غافلگیر شده که فروش رو محدود کرده به یه دونه برای هر نفر. قیمت رسمی این درایف ها 80 دلاره ولی تو بازار سیاه الان داره تا 200 دلار هم فروش میره.
یعنی بیشتر از دو برابر قیمت.
آره. میدونی این تصمیم سونی مثل چی میمونه؟ مثل اینه که شهرداری بیاد بگه از ماه آینده آب لوله کشی شهر برای همیشه قطع میشه. بعد مسئولین بشینن تعجب کنن که چرا مردم ریختن تو سوپرمارکت‌ها دارن سر دبه‌های آب با هم دعوا میکنن.
این مثال دبه آب فوق‌العاده بود چون دقیقاً همون مکانیسم روانی رو نشون میده. ببین، از نظر تجاری سونی میخواد بره سمت یه اکوسیستم کاملاً دیجیتال. چرا؟ چون تو فروشگاه دیجیتال اونا حدود 30% از فروش هر بازی رو به عنوان پورسانت برمی‌دارن.
و البته بازار بازی‌های دست دوم رو هم کلاً نابود میکنن.
دقیقاً، بازاری که هیچ سودی براشون نداره. پس روی کاغذ تو اتاق جلسات مدیران این یه استراتژی فوق‌العاده سودآوره.
ولی اونا یه متغیر خیلی بزرگ رو کلن فراموش کردن. اونم احساس مالکیته. داشتم به سابقه سونی فکر میکردم. اونا قبلن هم سعی کردن فروشگاه‌های دیجیتال PSP و پلی‌استیشن 3 رو ببندن. وقتی تو یه بازی رو دیجیتالی میخری و شرکت یهو تصمیم میگیره سرور رو خاموش کنه، خب تو اون بازی رو برای همیشه از دست میدی.
دقیقاً. برای همین این هجوم مردم به خاطر بازی‌های سال 2028 نیست.
آره، اونا دارن برای کلکسیون بازی‌های قدیمیشون قایق نجات می‌خرن.
کاملاً درسته. تو اقتصاد رفتاری به این میگن ترس از دست دادن یا loss aversion. الان شبکه‌های اجتماعی پر شده از تیکایی که به سونی میندازن. گیمرها میخوان کنترل آرشیو بازی‌هاشون دست خودشون باشه. سونی با این اعلام زود هنگامش عملاً بازار سیاه رو ملتهب کرد بدون اینکه جایگزین قانع کننده ای بده.
خب سونی داره با دستای خودش اعتماد کاربرا رو از بین میبره. اما بیا بریم سراغ یه استودیویی که نشون داد چطوری میشه اعتمادی که پودر شده رو دوباره از زیر خاکستر در آورد. ماجرای رستاخیز سایبرپانک 2027. آمار جدید میگه این بازی به فروش 40 میلیون نسخه رسیده.
این عدد واقعا شبیه معجزه است، مخصوصا برای عنوانی که تو دسامبر 2020 یه فاجعه تمام یار بود.
اوه، زمان ارزش رو که حتما یادت هست. ماشینایی که تو هوا پرواز میکردن، آدمایی که بدون سر تو خیابون راه میرفتن، اونقدر کرش میکرد که سونی کلن از فروشگاهش حذفش کرد. مایکروسافت هم که دکمه ریفاند یا پس دادن پول رو برای همه زد. من سوالم اینه، اونا چطور اینو جمعش کردن؟ چون این با دو تا آپدیت ساده حل نمیشد.
نه اصلاً. برای اینکه بفهمیم چی کار کردن باید بریم تو سطح کد نویسی. اونا مجبور شدن بخشای عظیمی از موتور بازیسازی خودشون یعنی رد انجین رو از نو بنویسن. مشکل سایبرپانک فقط چند تا باگ گرافیکی نبود.
پس مشکل اصلی چی بود؟
سیستم استرینگ کردن داده ها از حافظه به پردازنده کلن ایراد داشت. برای همین وقتی تو بازی با ماشین تند می رفتی، ساختمون ها اصلا فرصت نمی کردن لود بشن. تازه هوش مصنوعی پلیس ها و ترافیک را هم کلن انداختن دور و از صفر ساختن.
عجب، کاری کردن واقعا.
و تازه در کنار این کار فنی، اومدن با اون انیمه اجرانرز تو نتفلیکس یه پله عاطفی جدید با مخاطبا زدن. این ترکیب از مهندسی مجدد و داستانگویی تو سال 2023 با بسته الحاقی فانتوم لیبرتی به اوج رسید و بازی رو نجات داد.
این داستان خیلی قشنگه ولی میدونی یه ترس بزرگ تو دل من میندازه. تعمیر کردن کدهای پایه یه بازی، اونم 2.5 سال بدون اینکه درآمد جدیدی داشته باشی، خب هزینه وحشتناکی داره. آیا این فروش 40 میلیونی نمیتونه یه زنگ خطر برای بقیه استودیوها باشه؟ یعنی پیش خودشون بگن خب ما هم بازی رو خراب منتشر میکنیم، پول اولیه رو میگیریم، بعد تو 3 سال درستش میکنیم.
این نگرانیت کاملا بجاست، ولی تو واقعیت بیزنس امروز داستان سایبرپانک یه استثناء خیلی نادره. اصلا الگو نیست.
چرا؟ به خاطر پولش؟
آره دقیقاً. اگه یه استودیوی معمولی بخواد این قمار رو بکنه تو همون 6 ماه اول ورشکست میشه. حقوق دادن به صدها برنامه نویس ارشد برای 2 سال کار مداوم اونم بدون محصول جدید کمرشکنه. سیدی پراجکت فقط به خاطر منابع مالی عظیم و ذخیره قبلیش تونستنده بمونه. بقیه شرکت ها با اون حجم از ریفاند همون ماه اول در شرکت رو تخته می کردن.
و اتفاقا جالبه که به نظر میرسه بقیه صنعت بازی یه درس کاملا متفاوت از این ماجرا گرفتن. اونا فهمیدن که آقا تحمل ضرر تأخیر خوردن بازی خیلی بهتر از نابودی برند شرکته. همین امروز خبر رسید که بازی دانگانرونپا تا اوایل 2027 تأخیر خورده.
آره، استودیوی اسپایک جونسافت اینا اعلام کرد. و خب میدونی که دانگانرونپا یه رمان بصریه، پر از پازل‌های روانی و داستان پیچیده. طرفدارای این سبک هم به شدت روی باگ‌های داستانی حساسن.
دقیقاً. یادم قدیما وقتی یه بازی تأخیر می‌خورد، سهام شرکت سقوط می‌کرد و گیمرها تو فروم‌ها به شرکت فوش می‌دادن. ولی الان وقتی می‌شنویم بازی تأخیر خورده، یه نفس راحت می‌کشیم. ما سرنوشت نومنز اسکای و سایبرپانک رو دیدیم. الان استودیوها می‌دونن اگه بازی خراب بیاد بیرون، با سیستم بازپرداخت خودکار و اون بمباران نقدهای منفی تو استیم تو همون هفته اول فاتحه‌شون خونده است. تأخیر الان شده یه ابزار برای زنده موندن.
و حالا که صحبت از سال 2027 شد، نمیشه خبر تایید غیرمستقیم اسکوئر انیکس رو نادیده گرفت. این که قرار فاینال فانتزی 15 روی کنسول سویچ 2 نینتندو عرضه بشه، این نشون میده نینتندو بالاخره میخواد تو بحث سخت افزار یه تکونی به خودش بده.
آخ گفتی سویچ 2، مشخصات لورفتش واقعا ذهن منو درگیر کرده. یه پردازنده 8 نانومتری انویدیا، 12 گیگارم و قدرت 4 ترافلاپس تو حالت داک. ولی ببین فاینال فانتزی 15 یه قول به تمام معناست. حتی رو کنسولای خانگی نسل قبلم افت فریم داشت. چطوری یه دستگاه قابل حمل با یه باتری کوچیک میتونه اینو اجرا کنه؟ مگه نینتندو میتونه قوانین فیزیک رو دور بزنه؟
نه، نینتندو فیزیک رو دور نمیزنه، از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا چشمای ما رو گول بزنه. کلید این معما یه تکنولوژی به اسم DLSS انویدیا.
خب من میدونم که DLSS مخفف دیپ لرنینگ سوپر سامپلینگ هست، ولی زیر کاپوت واقعا داره چیکار میکنه که اینقدر جادوییه؟
ببین، فرض کن به یه نقاش میگی یه تابلوی خیلی پرجزئیات بکشه، ولی فقط 10 دقیقه بهش وقت میدی. خب اون بنده خدا فقط میتونه یه طرح کلی و تار بکشه دیگه، درسته؟
آره قاعدتاً.
کاری که DLSS میکنه اینه که پردازنده نینتندو بازی رو توی رزولوشن خیلی پایین، مثلا 120p رندر میکنه. این کار فشار رو از رو باتری و پردازنده برمیداره. بعدش هسته های هوش مصنوعی میان وسط.
یعنی اونا تصویر رو با کیفیت میکنن؟
دقیقاً. این هوش مصنوعی که با میلیون ها عکس با کیفیت آموزش دیده، تو کسری از ثانیه پیش بینی میکنه که این تصویر تار اگه 4K بود چه شکلی میشد و خودش پیکسل های جا افتاده رو خلق میکنه.
صبر کن، یعنی عملا پیکسل هایی که اصلا تو بازی وجود ندارن رو خودش توهم میزنه و اضافه میکنه فقط برای اینکه ما فکر کنیم داریم با گرافیک بالا بازی میکنیم.
دقیقاً همینطوره و این واقعا تنها راهیه که نینتندو میتونه اون شکاف قدرت بین یه کنسول دستی و چیزی مثل پلی استیشن 5 رو پر کنه. اینجوری گیمرها میتونن بازی‌های سنگین رو تو مترو و اتوبوس هم بازی کنن.
خب تا اینجا همش از این گفتیم که چطور تکنولوژی و هوش مصنوعی دارن سرگرمی‌های ما رو جذاب‌تر می‌کنن، ولی میخوام یکم فرمون رو بچرخونم سمت یه فضای تاریک‌تر. بیایید ببینیم وقتی همین تکنولوژی‌های پیشرفته نه برای رندر کردن بازی بلکه برای نفوذ به زندگی شخصی ما استفاده میشن چه اتفاقی میفته.
آره اینجا دیگه وارد قلمرو تاریک امنیت سایبری میشین.
البته یه پرانتز خیلی مهم اینجا باز کنم. ببینید شما که دارید گوش میدین، ماجرایی که میخواییم بگیم مربوط به پارلمان اروپا و یه سری مسائل سیاسیه. ولی ما اینجا اصلا کاری به سیاست نداریم. اینکه کی راست میگه، کی چپه، کدوم دولت مقصره، کلا اینا رو میذاریم کنار. ما فقط به عنوان دوتا آدم تکنولوژی دوست میخواییم به مکانیزم وحشتناک این بدافزار نگاه کنیم.
دقیقا، فقط از دید فنی بررسیش میکنیم.
خب ماجرا از این قرار داره که استلیوس کولوگولو نماینده پارلمان اروپا هک شده. طنز تلخش کجاست؟ ایشون خودش تو کمیته کار میکرده که داشتن روی سوء استفاده از ابزارهای جاسوسی تحقیق میکردن. یعنی شکارچی توسط همون ابزاری که دنبالش بود شکار شده.
ابزاری که دربارش حرف میزنیم بدافزار پگاسوس هست که گروه NSO اونو ساخته. و چیزی که پگاسوس رو به یک کابوس تبدیل کرده روش نفوذشه. بهش میگن زیرو کلیک یا همون نفوذ بدون کلیک.
خب اینجاست که من واقعا انگیج میشم. ببین ما سالها یاد گرفتیم که روی لینک ناشناس کلیک نکنیم، فایل عجیب دانلود نکنیم. چطوری ممکنه من هیچ کاری نکنم گوشیم تو جیبم باشه و هک بشم؟ این اصلا چطور کار میکنه؟
مشکل از اونجایی شروع میشه که سیستم عامل گوشی ما میخواد بیش از حد به ما لطف کنه و کمک کنه.
یعنی چی؟
آسوس دقیقاً از همین ویژگی سوء استفاده میکنه.
یعنی اونا یه عکس میفرستن که در واقع توش کد مخربه؟
آره، یه فایل به شدت مهندسی شده میفرستن که از یه باگ خیلی ریز تو سیستم پردازش تصویر گوشی استفاده میکنه. وقتی گوشی سعی میکنه این عکس رو تو پس زمینه بخونه، اون کدهای پنهان باعث یه پدیده به اسم بافر اوورفلو یا سرریز بافر میشن.
سرریز بافر یعنی چی دقیقا؟
یعنی اون کد مخرب از اون فضایی که گوشی برای خوندن عکس بهش اختصاص داده بود لبریز میشه و میریزه بیرون و مستقیم به هسته اصلی سیستم عامل دسترسی پیدا میکنه. تو حتی صفحه گوشی رو روشن نکردی، ولی پگاسوس نصب شده به میکروفون، دوربین، رمزها و پیامات دسترسی کامل پیدا کرده و تو مرحله آخر اون پیام اولیه رو هم پاک میکنه تا هیچ ردی ازش نمونه.
وای، این واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه وقتی که کسی که شغلش تحقیق درباره این چیزاست نمیتونه از خودش محافظت کنه. تکلیف من و شما چیه؟ اصلا راه فراری هست؟
خب خبر خوب برای افراد عادی اینه که استفاده از پگاسوس برای هک هر نفر میلیون ها دلار هزینه داره. پس خیالتون راحت، کسی اون رو برای هک کردن من و شما استفاده نمی کنه. اما برای اهداف با ارزش مثل خبرنگارها یا سیاستمدارها راهکارهایی هست. اول از همه باید برنامه هایی مثل آی مسیج و فیس تایم رو غیر فعال کنن، چون ارتباط عمیقی با هسته گوشی دارن.
به جاش از چی استفاده کنن؟
از برنامه‌های مثل سیگنال که پردازش پس زمینی متفاوتی دارن و خب از همه مهمتر آپدیت مداوم سیستم عامله. اپل و گوگل توی بازی موش و کربه ابدی با این هکرها هستن و مدام دارن این رخنه‌ها رو می‌بندن.
عجب ماجرایه. خب بیایید یه نگاه به مسیری که امروز اومدیم بندازیم، از استیم ماشین 1500 دلاری که تو 5 دقیقه میسوزه تا سونی که با حذف درایو دیسک داره با روان گیمرها بازی میکنه، از اون بازسازی شاهکار سایبرپانک برگشت به زندگی تا نینتندو که داره با هوش مصنوعی فاصله نسل‌ها رو میپوشونه، و آخر سر هم همین پگاسوس که چطور گوشی ما رو علیه خودمون استفاده میکنه. ما امروز کلی چیز درباره تعامل با ماشین‌ها شنیدیم، اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، وقتی به کل این پازل نگاه می‌کنی چه تصویر بزرگتری می‌بینی؟
می‌دونی اگه خبر اول یعنی سونی رو بذاریم کنار، همین خبر آخر پگاسوس به یه تضاد خیلی عمیق می‌رسیم. از یه طرف دیدیم گیمرها چطور از ترس رفتن سراغ خرید درایو دیسک فیزیکی. چرا؟ چون می‌خوان بازیشون رو لمس کنن، می‌خوان مطمئن بشن که صاحب یه چیزی هستن. اما از اون طرف تو پگاسوس دیدیم که ابزارهای جاسوسی میتونن بدون اینکه حتی بفهمیم کنترل شخصی ترین دستگاه ما رو بگیرن و حریم خصوصیمون رو شخم بزنن. این دوتا در کنار هم یه سوال فلسفی ترسناک تو عصر مدرن میسازه.
چه سوالی؟
وقتی یه شرکت میتونه با یه دکمه از راه دور دسترسی تو به بازی که خریدی رو قطع کنه و وقتی یه نرم افزار میتونه بدون اجازه تو پس زمینه گوشیت اجرا بشه، آیا ما اصلا مالک دستگاه‌های دیجیتال و داده‌هامون هستیم یا اینکه تو این دنیای جدید ما فقط یه سری مستاجریم که داریم پول میدیم تا موقتاً از این تکنولوژی‌ها استفاده کنیم و کلید این خونه‌ام هر لحظه ممکنه کپی بشه یا کلاً ازمون گرفته بشه؟
وای، مالکیت در برابر اجاره نشینی تو دنیای دیجیتال. اینکه کلید این خونه واقعا تو جیب کیه؟ یه سوال فوق‌العاده است. شما که دارین الان به ما گوش میدین، امیدوارم دفعه بعد که یه دستگاه رو هوشمند می‌خرید یا یه بازی رو دانلود می‌کنید، این سوال گوشه ذهنتون روشن بمونه. خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید. تا دفعه بعد حسابی مراقب داده هاتون و البته دستگاه های گرون قیمتتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.